أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درجات وضوح المدلول والمراد، الإجمال والتشابه والبيان. عرض کردیم که مراتب دلالت از حیث درجات وضوح مدلول و مراد، اینها چند دسته هستند. یکی وضوح کامله که تعین مدلول هست و منجر به یقین یا اطمینان میشه. یکی ظهوره که رسم اصال معنا چند معنا احتمال میرود، اما یک معنا اقبل معانی هست و همینم انسیاق پیدا میکنند به ذهن سامع. درجه تصدیق رو هم آقایون میگن زن ناصر میشه. مرتبه ثالثه اجماله که تردد معنا و مراد هست میان امور متکافئه و شک ایجاد میشه. مرتبه رابعه هم تشابه مراد هست به یک مراد دیگری، یعنی مراد چیزی بوده منطقه ظاهر عبارت این چیزی ما فکر کنیم که این مراد دیگری وجود داره، یا اینکه بالاخره مرادات متشابه هستن با هم. باز اینم شک هست. البته عرض کردیم مرتبه ثالثه و رابعه رو بعضی یکی در نظر میگیرن. ما میگن چیزی به نام اجمال غیر از تشابه نداریم، یا تشابه غیر از اجمال. حالا مثلا دقتایی که برخی به خرج میدن در جدا کردن مشتبه از مجمل، دقت ها تخته میکنن. یکیه یا خیلی شما باید که مطلب خشخاش بگذارید، یک تایتش یکی از آب در میدن. حالا اصل تعریف طرف در مثال ها هم همینطور میبیند که مثال ها مشترکه، یعنی همین مثال ها اینن برای مجمل میگن، برای متشابه هم میگن. یعنی نشون میدهد حتی بعضی از آقایانی که ناراحت هم جدا میکنن، مثال باز میمونن. یعنی خود مثال از موارد مشتبه هست که نمیدونم که به این میخورد یا به اون میخورد. حالا این خیلی برای ما اهمیتی نداره، مهم این هستش که هرچی هست که مبین نیست. خب کلام صاحب کفایه هم خوندیم خدمتون. حالا بریم سراغ تعریف مجمل و مبین. معمولا تو اینجور بحثا این معنای لغوی گفته میشه، یک معنای اصطلاحی، الا انه که به نظر نمیاد اینجا اصولیین و اصحاب اصطلاح یک معنای خاصی مرادشون باشد غیر از همون معنای لغوی، یا اینان همونه یا رجوع به همون معنای لغوی میکنه، کاملا تناسب به معنای لغوی داره. لذا اینجا دیگه حالا باز نیازی نیست ما لغوی رو بگیم، ارزشتون اصطلاحی رو بگیم. پس حالا همون معنای اصطلاحی مجمل و مبین اگه بخوایم بگیم، بر اساس اون چه که در باب درجات وضوح گفته شد، دیگه الان معنای مجمل و مبین هم برای ما آشکار شده است. المجمل، حالا تعاریف متعددی گفته شده، از جمله تعاریف مشهور اینه: المجمل ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته، دلالتش آشکار نیست. گفتن و یقابل او المبین ما تتضح دلالته. خب مناقشه هم زیاد شده در این تعریف که آقای تعریف اشکالاتش چه هست، بران اینها آیا مثلا اعتراض دارد، انعکاس دارد، بلاز فردی، بلاز عکسی، اشکال رو واضح از کنم. بعضی ها از یک زمین منظر دیگری ورود کردن، مثلا گفتن آقا اصلا مطلب رو نبرید روی دلالت، برید روی مدلول، هر محضر مبارکتون که، و از این حیث مثلا ما بگیم که دلالت مشکلی ندارد، مدلول مشکلی دارد. حالا با دقتهایی که اینجا صورت گرفته است، برخی از دقتها انسان میبیند که رجوع به یک معنای محصری ندارد یا فرق چندان ایجاد نمی کنه، لیکن برخی خب نکاتی ایجاد میکنند. حالا بعضیش اشاره میکنیم. خب المجمل مالم تتضح دلالته و یقبله و المبین، یا بگیم المبین ما کان معناه و المراد بهی واضحا و معینا ولو من باب کونهی اقبل معانی و المدالیل المحتمله، اون چیزی که معنا و مراد به اون واضح و معین باشد، تعین داشته باشه، ولو اینکه این از باب اقبل معانی و المدالیل المحتمله باشد. معانی و مدالیل محتملهی هست، احتمالات معنایی وجود دارد، لیکن این اقبل معانیه، این ارجح المعانی هستش. یه تذکرم عرض بکنم، حالا اینا رو نمیدونم تجمیع کنم یک جا بگم یا اینکه حالا همین لابلای کلمات بگم کافی هستش. و اون این که خب بخواه یه بحثی است که این اجمال و تبیین، این اجمال و بیان که شما میگین، این در معناست یا در مراده؟ میگیم یعنی چی؟ مراد شما چیه؟ میگن ببینید اگر بگید در مراده، خب اساساً وقتی شما مراد رو مطرح میکنید این ربطی به دلالت تصوریه پیدا نمیکنه. ظهور و اراده و مراد این همه بدلیل تصدیقی میشه، چه ربطی به دلالت تصوریه؟ حاضر اولا و ثانیان بر این که از همین نکته بخواهم استفاده بکنیم که و اساساً مراد در مفردات مطرح نیست، در جمل مطرحه. یعنی لفظ به ما هو مفردون اینجا بحث مراد اصلا مطرح نمیشه، دقت بکنید. بله وقتی که شما یه هیئت ترکیبیه درست میکنید، یه جمله درست میکنید، اونجا مراد معنا پیدا میکنه، دقت بکنید. فلذا بعضی فقط روی مراد تاکید میکنن، بعضی رو معنا هم همینطور. از نظر مورد که بس یه فرقی که گذاشته میشد بین اینکه روی دلالت تاکید کنیم یا روی مدلول، یه فرق دیگه گذاشته میشد اینکه روی معنا تاکید کنیم یا مراد یا هر دو، دقت میفرمایید. حالا ما کلمات قوم رو که نگاه کردیم و مواردی که مطرح کردن نگاه کردیم، اون مواردی که به عنوان مجمل معرفی میشود در آیات، روایات، در کلمات دیگران فلان اون مجمل معرفی میشه، انسان میبیند که این مناشأ متفاوت، اسباب و مناشأ اجمال گاهی اوقات مفرد به ما هو مفردون، گاهی اوقات مفرد است به ما هو مستعمل فی هذه الجمله، گاهی اوقات نه هیئت ترکیبی است. حالا به اینا انشاءالله اشاره خواهیم کرد. لذا به نظر میاد که هر دو رو شامل بشه. لذا انسب این است که ما بیاییم از مثلتون بگیم ماکان معنا و المراد و بهی، مثلا اینطور که شامل هر دو دیدگاه بشود. خب ماکان معناه و المراد بهی واضحا و معینا ولو من باب کونه عقب المعانی و المدالیل المحتمله، این مبین. اما مجمل شیخ خب واضح مقابل اینه دیگه، ما کان معناه و المراد بهی مرددن بین امور متکافئه، برابری دارن یا خیلی به هم نزدیک هستن به لحاظ درجه تصدیق به این معنا. مثلا این 30%، اونم 30%، اونم 30%، فرض فرمید اینطور هست، خیلی به هم نزدیک. او ما لیس له معنا واضح و معین، که معنای معین و واضحی ندارد، مجمل اینطور میگه. تعریف آخون رو هم که از نظر گذرون نیبیشون فهمنن و ظاهر ان المراد من المبین فی موارد اطلاقهی الکلام الذی له ظاهرون و یکونو به حسب متفاهم العرف غالباً لخصوص معنن. تعبیر غالباً لخصوص معنن که ایشون میگن بعضی تعابیر خب خود حالت فارسی داره، یعنی ما نوع تعابیر ایرانی و فارسی ما بیشتر هست. حالا برطرف این قالب یک معنای خاصی باشد، این ما بیشتر بهش عادت داریم تا بعضی از تعابیری که حالا خیلی عربی باشه، ولی قالب معنای خاص اینو برای یه معنای خاصی ساختن، عرض محضرتون که کاملا او رو نشون میده، قالب با قاف، عرض محضرتون که بیانگر او هست، نشانگر او هست، یه معنای خاص. ولی مجمل به خلاف، مجمل خلاف این هست، کلامی که ظاهر ندارد و به حسب متفاهم او مقالب یک معنای خاص نیست، یا اساسا معنای خاصی ازش برداشت نمیشه، یا اینکه بالاخره مردده. خب اینطور بگیم، باز المجمل رو اینطور تعریف کردن، ما جهل فیه مراد المتکلم و مقصوده. ببینید فقط رو مراد تاکید شده، سراغ معنای لغوی نرفتن، نه فقط مراد، مرادش نمیدونیم چیه. ما جهل فیه مراد المتکلم و مقصوده. وقت مجمل رو چی گفتن؟ باز یا اینطور گفتن یا یه تعریف دیگر برای مجمل. اینطور بگیم هو اللفظ الذی لا ظاهر له، ظهور ندارد. ظهور ندارد، این بگیم که وقتی ظهور ندارد به طریق اولا نصوصیت و صراحت هم ندارد. پس اونهایی که میگن لا ظاهر له، عرض منظورتون که در واقع در اینجا به طریق اولا میخوان تأکید کنن که نصوصیت و صراحت هم در معنا ندارد. مبین کدومه؟ ما کان له ظاهر یدل على مقصود قائلهی على وجه الظن او الیقین، دارای ظاهری است که دلالت بر مقصوده قائلش داره به صورت ظنی یا یقینی. حالا این ظن و یقین که میگن شامل هم ظهور و نصوصیت بشود. خب در مجموع خلاصه کلام این که اون چه به نام مبین ما میشناسیم شامل معانی میشود با درجه وضوح اول و دوم، یعنی یا وضوح کامل که نصوصیت و صراحت باشد یا درجه دوم که ظهور باشد. اینو بهش میگیم مبین، این بهش مبین گفته میشود. انشاءالله بعدا اشاره خواهیم کرد که وقتی میگه محکمات قرآن هم منظور اون همینه، محکمات قرآن هم همینا هستن، یعنی نصوص و ظواهر. لذا کسی تصور نکنه وقتی میگه محکمات قرآن یعنی فقط نصوص. بعد من دیدم آخه بعضی میگن آقا مگه ما چند تا آیه محکم تو قرآن داریم؟ کل قرآن شلوها اصلا از کلش میگن میفکرش از منظر این که نه اینطور نیست. محکم فقط من نص نیستش که آقا شامل ظاهرم میشه. اینجا هم همینطور مبین وقتی میگیم شامل نص و ظاهر میشه، مجمل اون وقت اون چیزیست که نص و ظاهر نیست. حالا یا بگیم یه عنوانیست که هم بر مجملی به تعریف ما و متشابه بفرمایید که صدق میکنه، یا اینکه بگیم که حالا در قبال متشابه قرار میگیره. متشابه هم وقت همون میشه که ظهور و نص ندارد که بعدن اشاره بکنید. پس اینم از این که بگیم مجمل و مبین به این ترتیب قابل تقسیم هستند که مبین نص و ظاهر، مجمل غیر از نص و ظاهر. خب اما نکته بعدی که عرض بکنیم، الاجمال و البیان امران نفسیان. آخوند علیه الرحمه چی فرمودن؟ فرمودن ثم لا یخفا انهما وصفان اضافیان، ثم لا یخفا انهما وصفان اضافیان، ربما یکون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع او لتصادم ظهوره بما حفظ به لديه و مبینا لدى الاخر لمعرفته و عدم التصادم بنظاره. جناب آخون مسئله بفرمایید که اجمال و بیان رو و مجمل و بیان رو آمدن محضر مبارکتون که شخصی کردن، جنبه شخصی ده. لعل شخصی عالم به لغته، عارف به لغته، لذا خوبی معنای این جمله رو بفهمه، جمله براش مبینه، مراد براش مبینه. شخص دیگری عارف به لغت نیست یا قرائنی در نزد او هست که بالاخره مطلب رو پیچیده میکنه، فلذا براش مجمل میشود و چیزهایی از این قبیل. هر مثال مبارکتون که لیکن به نظر میاد این مطلب صحیح نباشه، همچنان که عموم من تأخر عن الاخوند به ایشون اشکال کردن که آقا ما قبول نداریم که الاجمال و البیان یا بگید المجمل و المبین اینا امران اضافیان، وصفان اضافیان و نسبیان باشن. نخیر، اینها جنبه بفرمایید که چی دارن؟ جنبه محضر مبارکتون که نفسی دارند. و فلذا همچون که قبل جلسه قبل اشاره کردیم که وقتی از ظهورم سخن میگیم، ظهور نوعی عند العرف و ابناء اللغه مراده. میگید آقا جاهل به لغت چطور؟ میگیم جاهل به لغت اساسا و تخصصا از محل بحث خارج، ما اصلا کاری به اون نداریم، به جاهل به لغت ما اینجا کاری نداریم و از محل بحث ما خارج است. از محضر مبارکتون که بله، من الان یه نکته اینجا بود که دیگه میگذاریم، نکته مهمی نیست، خیلی جای اشاره ندارد. بریم سراغ عنوان بعدی، موارد و مناشع الاجماع. موارد و مناشع الاجمال، از محضرتون که اینا رو میشه به دو دسته تقسیم بکنیم. بگیم از محضرتون که الف الاجمال فی مفردات الکلام، با الاجمال فی الهیئه الترکیبیه للکلام. به مواردی ما اشاره میکنیم به عنوان مثال که ذهنمون روشن بشه. خب الف الاجمال فی مفردات الکلام. خب الاول قد یکون اجماله لکونه لفظا مشترکن ولا قرینه علی احد معانی، لفظ مشترکی است و قرینه بر یکی از معانی او نداریم. دیگه شاپرد این مصداق اتم و اکملش که از اول طلبی ما گفتن لفظ عین بوده، لفظ عین، کلمت عین، این از نظر ماهیتون که خب در جای به کار رفته بود و ما نفهمیدیم که مراد کدوم عینه، کدام معنا مد نظر هست، قرینه بلی که از اون معانی وجود نداشته باشه. مثال دیگه کلمه سعید، سعید مطلق وجه الارض است یا التراب الخالص است. مثال دیگر کلمت غناء، تو میدونید خیلی محل بحث دیگه، بحث غنا و موسیقی از اون بحث هاییست که از محضر مایتون که حالا گاهی عوام این کار جالبی انجام میدن، نمیدونم نسبت به شما انجام دادن یا ندن، گاهی اوقات مثلا فرض کنم که میپرسه آقا کدوم موسیقی حرام حلال فلان دفعه از سابقا بیشتر میپرسن، الان که دیگه مورد سوال نیست، عرض مزرستون که خب میپرسیدن. بعد که یه دفعه مثلا این موبایلش در میورد برای پخش میکرد شده بود بخواهیم که آقا اینو گوش کن، آقا نمیخوام گفتن گوش کن، ببین این الان حرامه. خب البته ماجراشو میگفتیم نه آقا حالا شما بذار جیبت حالا با هم صحبت میکنیم، ولی حق داره بنده خدا راست میگه، یعنی حالا اگر ما محضور نداشتیم کار درست اون داره انجام میده، بابا اینقدر ما رو گیجمون نکنیم، این چیه تکلیف من روشن کن دقت میکنیم. ما هم که خیلی از موضع خاص اینجا نه، ما وظیفه اون ورود به موضوعات و مصادیق نیست، حکم بیان میکنیم، تو خودت برو پیدا کن دیگه، حالا اونا رو پیدا کن. کلمه لهو، خب اینم باز خیلی محل بحثه، آن لهو چی گفته میشه؟ لهو متناسب با مجالس لهو و لعب، گاهی اوقات نوجوانایی که مقدسن و مذهبین و خانه مذهبی هستن فلان حرفا میرن میخونن این رساله ها رو از حرفا و میان سوال میکنن بنده خدا، تم که مثلا یا این چیه، این متناسب با مجالس لهو و لعب یعنی چی؟ حالا نمیتونید شما توضیح هم برش بدید. کلمه معدن باز خیلی محل اشکاله، معدن تو بحث اقتصادی ما عرض مزارتون که معدن دقیقا به چه چیزی اطلاق میشه. کلمت و ید، خب عرض مزارتون که ما در روایات در آیات متعدد اینو داریم، در روایات داریم، هم در بحث فرسون که قطع ید مثلا هست و جای دیگه هم احیانا مطرح میشه اینها. کلمه ید ما بگیم تطلق و علا تمام العضو المخصوص من رؤوس البنان الى المنكب الاعلى، از سر انگشتان تا کتف مثلا، و على الاصابع والانامل فقط انگشتان شامل بشه، و على الكف فقط کف دست شامل بشه، و على العضو من رؤوس البنان الى الزنب تا مچ کل این تیکر شامل بشه، و من رؤوس البنان الى المرفق تا آرنج شامل بشه. خب اینا فرق میکنه، مثلا تا اون بحث قطعیت خب مهمه دیگه، چه مقدار باید قطعیت صورت بگیره. حالا به تناسب کلمه خود کلمه قطع، کلمه قطع هم عرض کردیم قبلا که الابانه او الجرح، ابانه یعنی جدا سازیه که کنده بشه، کاملا کنده بشه و جدا بشه، جرح که فقط جراحتی واقع وارد بشه اما جدا سازی انجام نشه، کلمه قطع در هر دو استعمال شده. کلمه رطل یا رطل، خب اینم میدونید که دیگه حالا در بحث فقهی شما دید این رو که بحثه که این رطل یا رطل عراقی مد نظر حجازی مد نظر چه هست که بحثایی که مطرح هست. این کلمه تذهبان مثلا، اصلا صیغه تفعلان دارید آمده، خب صیغه تفعلان المشترکت بین المخاطبتین و الغائبین و الغائبتین، سه تا صیغه است در فعل مضارع، دقت میکنید چه حرفم، یا تفعلو، تفعلو مشترکت بین المخاطبه و الغائبه، عرض مزارتون که خب اگر در جای آمده بود خب اونا بالاخره انسان نمیدوند کدام مد نظرش باشه اجمال پیدا میکنه. کلمه مغتاب، المغتاب المشترک بین اسم الفاعل و اسم المفعول، اسم فاعلش در واقع از مغتیب ساخته شده، اسم مفعولش از مغتیب ساخته شده، هر دو هم مغتابه، مغتابه یا کلماتی از این قبیل مثلا. خب این یک حالت هستش. حالت دیگر و قد یکون و اجماله لکونه مجازا، تجوز جا صورت گرفته است، حالا ما نمیدونیم که معنای حقیقیه معنای مجازیه، عرض مثلا که اونجا اشتراک بود اما اینجا مجاز مطرحه، محضر مبارکتون که بعد اگرم مجاز هست کدامی که مجازات هست اینو نمیدونیم. مثلا حالت سوم او لعدم معرفت، او لعدم معرفت عود الضمیر فیه الذي هو من نوع مغالات، مغالطه الممارات، عرض منظرتون که خب از قبیل مغالطه ممارات که نمیدونیم ضمیر به کجا برمیگردد، عرض منظر مبارکتون که بله به یکی از اصحاب پیامبر، عرض منظر مبارکتون که میخواستن امتحانش بکنن ببینن که این آیا قائل به خلافت اولی هست، قائل به خلافت ابوبکر هست یا نه، ازش پرسیدن که به نظر تو خلیفه رسول الله کیه، گفت من بنته فی بیته. خب من بنته فی بیته زمائه رو اگر ما مختلف برگردونیم هم با ابوبکر سازگاره هم با امیرالمومنین، عرض منظرتون که خب من بنته های زمیر اگر بخورد به رسول الله، عرض منظرتون که یعنی کسی که دختر رسول الله فی بیته در خانه اش هست که میشه امیرالمومنین، عرض منظرتون که اگر نه من بنته های زمیر رو به ابوبکر برگردونیم اونم درست در میاد، دختر ابوبکر در خانه پیامبر خدا هستش، خب این زمیر به کی برگرد، من بنته فی بیته، یا عرض منظرتون که عقیل معاویان هندسه عقیلم سس جالبیه. حالا در مجموع بنده خدا آدم عالمندی بوده، گرفتار بوده، کمک مالی لازم داشته، یه روز سراغ غزالی میرفته، یه روز سراغ معاویه میره، هر چه بالاخره کجا شهریه بودن میرفته بنده خدا احمد، که فرقی نمیکرده که کجا باشد و چه جور باشه احمد مبارک. حالا به هر حال معاویه بهش گفتش که میخوای کمکت بکنم، تو خیلی نیاز مالی داری از این حرفا، باید که علنا بیای علی رو سب بکن، یواشکی میشه من نه جلو جمع در ملای عام علی رو سب بکنی و توهین بکنی. این هم آمد در ملای عام و فریاد زد امرنی معاویه ان اسب علی علا فلعنوه، ارمارسین که اون معاویه من امر کرده است که علی رو سب بکنم، علا فلعنوه، لعنتش بکنید. حالا این کی برمیگرده؟ به علی برمیگرده یا به معاویه برمیگرده؟ اصلا خاطر که مثلا حالا این زمین رو بعد ببینیم کجا برمیگرده. خب اینم یک. اما حالت با بگیم الاجمال فی الهیئه الترکیبیه للكلام. خب قد يكون الاجمال لاختلال الترکیب، مثل چی آقا؟ که قول فرزده فی ابراهیم ابن هشام خال هشام ابن عبدالملک، هشام ابن عبدالملک خلیفه دایی داشت از منظرتون که به نام ابراهیم ابن هشام. حالا فرزدق بخواست شعری بگه که در وصف این بنده خدا ابراهیم ابن هشام که او رو دیگه تا اوج ببرد بالا، تا عرش ببره بالا، از اون ور باید هوای خلیفه هم داشته باشه که خلیفه هم بهش بر نخوره، این دایی منو زیاد برد بالا نکنه نظرش به خلافت اوس، میگه تو قاصد. این جور بنده خدا یک شعر عجیبی گفته که شعرش اینه که و ما مثله فی الناس الا مملکن ابو امه حی ابوه یقاربه. بله قال مثلا که و ما مثله فی الناس الا مملکن، نیست مثل ابراهیم، حالا زمایر رو ما داریم برمیگردونیم دیگه، مثل ابراهیم نیست در میان مردم مگر شخصی که الا مملکن، مگر شخصی که به او اصلا مملکن بخوانیم، الا مملکن، مگر شخصی که به او ملک و حکومت داده شده که خود هشام باشه، هیچ کس بین مردم مثل این نیست مگر شخص خلیفه که اون حسابش جداست. ابو امه حی ابوه یقاربه، هر مثلا توی که حالا عبارت رو بچینیم دیگه، یعنی جابجا کنیم این قسمت حی یقاربه رو، بعد بیاریم توی که اول بگه و ما مثله فی الناس حی یقاربه، یقاربه یعنی یشبهه فی الفضائل. خب کسی در میان مردم کسی نیست که از حیث فضائل شبیه این باشد، الا مملکن، مگر کسی که بهش حکومت داده شده، ابو امهی ابوه، مگر اون حاکمی که پدر مادرش پدر اینه، چون داییشه دیگه، پدر مادر این پدر این دایی هم هست دیگه، از منظر من نفعال مثل چه. خب حالا ما این زمایر رو باید برگردونیم درست، اگر زمایر درست برگردونیم فرزدق گردنش میره از مخاطبین که و خیلی جا پیچیده میشه، از منظر مبارکتون که اینم عظیم. الثانی و قد یکون الاجمال لوجود ما یصلح للقرینیه، در منظرتون که مثالی که مشهور هست همه ذکر میکنن این آیه سوره مبارکه فتح، آیه 29 سوره مبارکه فتح که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله محمد عجل حرج والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الى اخر. خب این تیکه ازش بفرمایید که عدالت جمیع صحابه استفاده میشه، کسانی که پیامبر هستن معه یعنی صحابه، کسانی که هستن این ارمان این ویژگی دارن اشداء على الكفار رحماء بينهم الى اخر فراهم رکعان سجدا فلان، همه دارای ویژگی برتر هستن. خب این ابتدای آیه، لکن در ذیل آیه عبارتی داریم که وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيم. این تعبیر منهم که در ذیل آمده کار خراب کرده، اگر ما این من رو من تبعیضیه بگیریم این میتواند از نظر مبارکتون که بگد نه همه صحابه مد نظر نیست، اما اگر من بیانیه بگیریم چطور؟ من بیانیه بگیریم چطور؟ نه همشون اینطور میشن، لذا بالاخره این مجمل هست از این جهت، از این حیث مجمله که آیا همه رو در مقیت یا یه قسم رو. خب شق ثالث از اونجایی که در هیئت ترکیبیه منشأ اجمال هست و قد یکون التردد فی التقدیر و الحذف، که ما نمیدونیم چه چیزی رو در تقدیر بگیریم و محذوف در نظر بگیریم، این هم مثال های فراوانی دارد. خب به همین مقدار بسنده میکنیم. انشالله سعی میکنیم فردا دیگه این بحث رو به همراه بحث متشابه به قول قوه الهی تمامش بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.